سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه باخبر امروز یک شنبه دهم مرداد ماه اول ماه میلادی اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گزارش‌های دلخراش پزشکان و شهروندان از بیمارستان‌ها و گورستان‌ها. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از روند صعودی همه‌گیری در 29 استان و ضرورت تعطیلی سراسری سفت و سخت گفت. وزارت بهداشت و درمان بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم محرم تأکید کرد. آخرین جلسه ی دولت دوازدهم جمهوری اسلامی، روحانی اذعان کرد که واقعیت‌ها را به مردم نگفته است. رئیس جمهور ایران از پیروزی در مذاکره با قدرت‌های جهانی و برجام گفت. و ادامه ی واکنش‌ها به حمله به یک کشتی مرتبط با اسرائیل در سواحل عمان. کانال 13 اسرائیل گفت این عملیات پاسخ جمهوری اسلامی به حمله سایبری علیه سیستم راه آهن ایران بود. آمریکا از توافق با اسرائیل، بریتانیا و متحدانش برای واکنش مناسب به حمله خبر داد. معاون کل وزارت بهداشت و درمان خواستار عذرخواهی کسانی شد که میگویند مراسم محرم را برگزار خواهند کرد. ایرج حریری از مردم و هیئت‌های مذهبی خواست در محرم امسال همچون سال گذشته مراسم را انفرادی و یا با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار کنند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم با بیان اینکه هنوز پیک پنجم کرونا به قله نرسیده، راهکار مقابله با سویه دلتا را تعطیلی سراسری سفت و سخت دانست. به گفته علیرضا رئیسی 29 استان ایران در گیر سویه دلتای کرونا هستند و روند شیوع همگیری در آنها صعودی است. او گفته تا سه هفته آینده با افزایش شمار مبتلایان، بخش‌های غیر مرتبط با کرونا بیمارستان‌ها هم به بیماران مبتلا به کووید 19 اختصاص می‌یابد. رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان تهران میگوید مردم کرونا را فراموش کردند و به همین دلیل آینده روشنی از وضع یک ماه آینده همه‌گیری ویروس وجود ندارد. شروین شکوهی آمار مبتلایان به کرونا را وحشتناک زیاد و شرایط را بسیار خطرناک توصیف کرد. او از شرایط بسیار سخت سیستم درمانی کشور گفت و اضافه کرد با توجه به خستگی زیاد کادر درمان نمیتوان با این شرایط شیوع کرونا را جمع کرد. همزمان با شیوع سویه دلتا در کشور و افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا، تعدادی از هنرمندان در صفحه های شخصی خود در شبکه های اجتماعی از شرایط وخیم بیمارستان ها و قبرستان ها گفتند و به شهروندان هشدار دادند. شقایق دهقان و رضا فیاضی، بازیگران سینما و تلویزیون، از جمله هنرمندانی هستند که از وضع بحرانی گفتند.
در مدت این دو سه سال از شروع شیوع ویروس کرونا تا الان بار سومه که کرونا گرفتم، بار شدیدتر. و اینکه تو این چند روز متوجه شدم که یک داروی ساده مثل این دارو که سرم ساده است که بعد به بیمار کرونایی تزریق بشه نیست، وجود نداره. متاسفم بر مسئولین که همونطور که مشخصه نه در زمینه پیشگیری تونستن قدمی بردارن که داریم مشاهده میکنیم و میبینیم حال و اوضاع رو، نه در زمینه درمان که همونطور که میبینیم که چقدر داریم همونطور آدم از دست میدیم.
من الان به ازن رو پچه برادرم میلاد رو داریم خاک میکنیم. بهشت زهرا فاجعه است، باورتون نمیشه. باید ببینید، باید بیاین ببینید که چه اتفاقی در این مملکت داره میفته. ببینید چقدر مردم دارن کشته میشن، چقدر دارن میمیرن. لحظه ثانیه به ثانیه آدم میاد و در واقع جسد میاد، آدم میشه. هشدار داره میشه در این مملکت، واقعا دردناکه.
با آغاز واکسیناسیون فرهنگیان از روز شنبه، مخاطبان ایران اینترنشنال میگویند در دستورالعمل وزارت بهداشت آمده است که معلمان رسمی وزارت آموزش و پرورش در اولویت گرفتن واکسن هستند و معلمان حق و تدریسی و سرباز معلم ها در این دوره واکسینه نمی شوند. سازمان غذا و دارو هم اعلام کرده ستاد اجرایی فرمان امام تا کنون فقط 800 هزار دوز واکسن در اختیار شبکه واکسیناسیون کشور قرار داده است. همزمان با این وضع، محمد دلاوری مجری صدا و سیما در یک برنامه تلویزیونی از ارائه اطلاعات زد و نقیص درباره واکسن ایرانی و نحوه پاسخگویی مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام انتقاد کرده است.
بله برکت، کی قراره بیاد؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ من خودم در دوره آزمایشی این واکسن برکت رو زدم، یعنی خیلی هم اعتماد داریم به این واکسن، خود من لااقل شخصا اعتماد دارم، خیلی هم منتظرشیم، ولی کی قراره بالاخره بیاد؟ از بخش اطلاع رسانیش یه سری اطلاعات میاد، مدیرانش یه سری اطلاعات میدن، وزارت بهداشت یه سری اطلاعات میده، هممون گیت شدیم. چرا واضح و روشن اسناد علمی منتشر نمیشه، اطلاعات کاملش منتشر نمیشه؟ ما بدونیم از کی قرار واکسن ایرانی بیاد که دیگه خیالمون راحت بشه دیگه، یعنی بگیم باشه، حالا که تا الان صبر کردیم، حالا که نسبت به کل دنیا از واکسن عقب موندیم، اما از این به بعد قراره که تعداد بالا بیاد. دوستان ستاد اجرایی چند بار بچهای ما با شما تماس گرفتن که بیایید و توضیح بدید، نمیایید. باز معنی این رو من خیلی نمیفهمم که برای چی آدم نباید بیاد توضیح بده.
در ادامه بیشتر بشنویم در رابطه با نزدیک شدن به ماه محرم و بیتوجهی مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و مداحان نسبت به شرایط وخیم ایران از همکارم لیلا سعادتی.
ببین اوضاع وخیم در ایران و این 18 ماهی که از کرونا در ایران میگذره، هیچ وقت ایران اینقدر وضعیت وخیم رو تجربه نکرده. وضعیت بسیار وخیم هست، بسیار مبتلایان زیادی داریم، حتی آمار رسمی که دولت داره میگه خیلی چند برابر هست، آمار مرگومی چند برابر هست و داره اتفاق عجیب و وخیمی در ایران رخ میده. ولی متاسفانه من دارم میبینم که واقعا بسیاری از افراد، بسیاری از کسانی، بسیاری از نهادها، بسیاری از کسانی که مسئول هستن در اون کشور، واقعا چشمشون بر این کشتاری که داره در ایران اتفاق میفته چشمشون رو بستن. به محرم نزدیک هستش و اتفاقی که دارم، یه نگرانی خیلی بزرگی هستش که قرار هست مراسم برگزار بشه. درسته که همچنان مصوبه ستاد کرونا مبنی بر برگزاری مراسم‌های مذهبی و اعیاد طبق همون مصوبه قبلی بوده و بعد پروتکل رعایت می‌شده، مجازی در حد امکان برگزار بشه، ولی هنوز محرم شروع نشده و مداها اومدن به میدان. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اومده به میدان. دیروز من دیدم که سازمان بسیجی اطلاعی صادر کرد از مداحان خواسته با تمام قوا این ماه، این امسال ماه محرم رو به میدان بیان. دنبال چی هستن آقایان؟ واقعا از فهم و درک بعضی از شرایط اینا عاجزن. آقای منصور عرضی که بقیه مداحی از نزدیک به بیت علی خامنه‌ای گفته که چرا در واقع دولت بلیط مغولستان و ترکیه رو ارزون کرد که مردم برن اونجا، کربلا رو بس و در واقع محرم مجازی هم فایده نداره. ایشون که در واقع به بیت رهبری و رهبر جمهوری اسلامی نزدیک هستن، ایشون به هر حال به در واقع به گروه‌هایی از حکومت وابسته هستن، دارن همچین صحبتی رو دارن میکنن، یعنی من مسئولیتی در مقابل کشتار مردم بر اثر گونه دلتای ویروس کرونا ندارم. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی اومده و گفته که کسانی که میگن در واقع محرم برگزار نشه، اینا ابلیس هستن. یعنی کسایی در واقع مقامات وزارت بهداشت که دارن هشدار میدن که بیاین نسخه‌ای کنین که اگه قرار محرم رو به شکل عادی برگزار بکنی، بیاین از مردم عذرخواهی بکنین، چون مسئول در واقع این اتفاقات پیش رو خواهید بود، داره اونا رو ابلیس خطاب میکنه. به نظر میرسه که واقعا یک بلبشوی زیادی در ایران حاکمه، در جمهوری اسلامی حاکم است و قربانیان هم فقط مردم هستن.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. با توجه به اینکه همه شواهد حاکی از وضع بحرانی و حاد شیوع کرونا در کشور است و مقام‌های مسئول و به ویژه مقام‌های بیمارستانی هم به نوعی از کنترل همه‌گیری ابراز استیصال می‌کنند، از آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی پرسیدیم در چنین وضعی چاره چیست؟ آیا باز هم خود شهروندان باید رعایت کنند؟
با توجه به قدرت بسیار بالای سرایت سویه دلتا و همچنین با کمال تأسف باید بگم توانایی این ویروس در ابتلاء کسانی که حتی واکسینه شدن با بهترین واکسن‌های موجود، هرچند خب می‌دونیم کسانی که واکسینه شدن و مبتلا میشن معمولاً خفیف‌تر مبتلا میشن، در بهترین شرایط هم ممکن هست که ما یک نوع مشکل در کنترل بیماری داشته باشیم، ولی در ایران شرایط بسیار بدتر از متوسط جهان هست، هم از لحاظ کنترل بیماری و سیاست‌هایی که اعمال میشه برای کنترل و هم از لحاظ واکسیناسیون که میدونیم که هنوز فقط 3% از مردم واکسینه شدن. من میخوام این نکته رو عرض بکنم که متاسفانه پیش بینی نمیشه که این پیک به قله‌اش رسیده باشه و احتمال داره بالاتر از این بره. متاسفانه تعداد مبتلایان از بالاترین پیک‌های قبلی هم بالاتر رفته و به تبع اون تعداد مرگ و میرها بیشتر خواهد شد. باز هم متاسفانه تعداد آمارهای رسمی که ارائه میشه بسیار پایین‌تر هست از واقعیت موجود، به خاطر اینکه بیشتر از 50% کسایی که تست میشن مثبت میشن و این معنیش اینه که خیلی ها رو که مثبت هستن تشخیص هیچ وقت نمیدیم و نمیدونیم که مثبت بودن. این تمام اینا دست به دست هم میده و باعث میشه که این موج کنونی یا این پیک کنونی متاسفانه بالاتر از همه پیکا و مرگ و میر اون بالاتر بشه. مردم تنهایی نمیتونن کاری بکنن. درسته پروتکلای بهداشتی باید رعایت بشه، باید از تجمعات خودداری بکنن، ولی اگر یک به اصطلاح قرنطینه سفت و سخت در مناطقی که شیوع بیماری زیاد هست و تعطیلی عمومی و حتی حالت حکومت نظامی برقرار نشه، متاسفانه این موج ادامه پیدا خواهد کرد تا تمام کسانی که یا بیشتر کسانی که میتونن مبتلا بشن و مثلا واکسینه نشدن این بیمار رو به اصطلاح بگیرن. متاسفانه
توضیحات دکتر آلان فتوحی استادگار داروشناسی بالینی از استکهلم رو میشنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی علی‌رغم درگیری کشور با بحران اقتصادی، موج جدید اعتراض و جولان کرونا در آخرین جلسه هیئت دولت دوازدهم از کارنامه دولتش دفاع می کند و حتی حاضر نیست بدون اما و اگر به خاطر ناکارآمدی ها از مردم عذرخواهی کند. روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت می گوید بخشی از واقعیت ها را به مردم نگفته چون مصلحت ندیده و ترسیده وحدت ملی خدشه‌دار شود.
آنچه در سالهای گذشته با مردم صحبت کردیم و گفتیم و اعلام کردیم چیزی برخلاف واقعیت نبود. آنچه واقعیت بود ما به مردم گفتیم، البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمیشد اونها رو بگیم، به دلیل اینکه من اونها رو مفید فایده نمیدونستم. خیلی از مسائل رو به جان خریدیم، خیلی از اشکالات رو پاسخ ندادیم، برای اینکه انسجام ملی و وحدت ملی در کشور ما حفظ بشه. ما میتونستیم دستورات و چارچوبی که مقام معظم رهبری اعلام کرده بود به ما از دی ماه پارسال برای بازگشت آمریکا به برجام و ما هم به کامل به تعهداتمون به برجام، ایشون در 13/10 به ما اعلام کردن که باید چیکار کنیم. قبلش هم البته خصوصی به من فرموده بودن، بعدش هم ایشون علنی در یک سخنرانی در فکر میکنم روز اول فروردین بود اعلام کردن به طور علنی. ما میتونستیم اجرا طبق همون چارچوب میتونستیم اجرا بکنیم و تحریم رو برداریم، حالا یه جای دیگه گرفتار شدیم.
در ادامه و با توجه به اینکه روحانی میگوید به خاطر وحدت ملی بخشی از واقعیت ها را به مردم نگفته، از رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی پرسیدیم چقدر این صحبت او قابل قبول مردم و به خصوص 23 میلیون شهروندی است که به او رأی دادند.
ظاهرا تکبر یک امر نهادینه شده در بین مسئولین جمهوری اسلامی. اگر صحبت‌های امروز حسن روحانی رو با نطق‌های انتخاباتیش مقایسه بکنیم، اون چیزی که اسمش رو وحدت می‌ذاره باید اسم واقعی‌تری گذاشت. اون وحدت نیست، اطاعت از ولایت و خیانت به ملت. و مردم طعم خیانت رو بارها چشیدند و این بار هم تلخ‌کامیش در کام اونها نشسته. اون چیزی که دور گرانبها مینامد فرو رفتن در لجنزار هست. لجنزار پوش کردن به مردم و دست دادن به ولایت، ولی با نکبت به پایان رسید. یعنی نه ولایت او رو تحویل گرفت، چون در چهره او چهره هاشمی رفسنجانی رو میدید که به غرب به گمانی آقای خامنه‌ای اعتماد کرده و امروز ظریف گفت ما اعتماد نکردیم، ولی جرأت نداشت که بگه ما اطاعت از امر شما کردیم و از میدان بر سیاست و استراتژی حاکم بود. حالا روحانی هم با تکبر تمام همین خیانت رو اسمش رو وحدت می‌سازه. در دور اول دولت روحانی چون با آقای خامنه‌ای همسو بود و یک محاسبه اشتباهی داشت. فکر میکرد آقای خامنه‌ای علاوه بر جام یک به برجام‌های بعدی هم مجوز میده. چون آقای خامنه‌ای رسماً گفت که اگر این مذاکرات مثبت باشه نتیجهش ما وارد مسائل بعدی هم خواهیم شد. ولی این نوع کلک زدن به غربی‌ها بود و عملاً کلک زدن به دولت روحانی هم بود. اون چی که پیروزی نامیده میشه عرب نشینی ایران از بلند پروازی های هسته‌ای و سیمان ریختن در قلب صنعت هسته‌ای بود، ولی در واقع پیروزی برای ملت ایران بود. پس از هزینه های بسیار فراوانی که این صنعت داشت، پیروزی ظاهری بود که مثلا یه چند درصدی 3.5 درصدی مجوز غنی‌سازی اورانیوم بگیرم، ولی اون چه که اتفاق افتاد شکست کامل برای یک بلندپروازی هسته‌ای بود که همچنان هم در حال هوس گمار دیگری کرده آقای خامنه‌ای. ولی با روی کار آمدن ترامپ از یک سو و لجبازی آقای خامنه‌ای و کارشکنی سپاه برای اینکه برجام ادامه پیدا کنه، این پیروزی نسبی هم به شکست منجر شد و این یک بحران اقتصادی فراگیری ایجاد کرد. علاوه بر اون چه که سوء مدیریت داخلی، فساد ساختاری و رانت پروری و راندخاری در درون کشور به وجود آمد.
توضیحات رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس رو میشنیدید. در ادامه ارزیابی حسن اعتمادی، فعال سیاسی رو در رابطه با آن بخش از صحبت‌های حسن روحانی جویا شدیم که از پیروزی در مذاکره با قدرت‌های جهانی و برجام گفت.
خب ببین، آخه نتیجه پیروزی باید مشهود باشه. ما باید ببینیم همه این دولت تدبیر و امید قرار بود که 100 روزه همه مشکلات رو حل بکنه، یا هر در هر 100 روز گزارش‌هایی رو در رابطه با نتایج کارهایی که انجام بشه رو باید اعلام می‌کرد به مردم. خب کدوم اقدامی صورت گرفت که مسئله مشکلات اقتصادی ایران رو از طریق برجام حل بکنه؟ ضمن اینکه مسئله برجام تنها راه حلی نبود که بتونه مسائل اقتصادی و پایه و ریشه جامعه ایران رو حل بکنه. مشکلات ایران بیشتر از اون چیزی بود که تصور میشد. مشکلات محیط زیستی، مشکلات مسئله تولید، مسئله کشاورزی، مسئله آب، اینا که به برجام ربطی نداشت. اینها زمینه هایی بود که از روز نخست در اثر بیتدبیری و مدیریت غلط حکومت اسلامی ایران و مسئولینش جامعه ما رو به اینجا کشونده بود. بنابراین مسئله برجام هم اگر حل میشد، شرایطی رو داشت که به طور معین دولت ترامپ حاضر به مذاکره بود، ولی آقای روحانی هیچ وقت شرایط رو برای مذاکره نپذیرفت، به دلیل اینکه اون شرایط مورد تایید دولت آقای روحانی و حتی وزیر امور خارجه ایشون آقای ظریف بود، از جمله مسائل فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای و مسئله دخالت در امور کشورهای منطقه. آقای ظریف و بارها خود ایشون گفتن که فعالیت‌های ما در عرصه میدانی و در عرصه دیپلماسی لازم و ملزوم هم دیگه هستن و این دو باید باشن که ما بتونیم به نوعی امتیاز بگیریم. بنابراین تمام ادعایی که آقای روحانی حتی در این روزهای آخر هم داره میکنه توجیهاتی است بر سیاست‌هایی که نعل به نعل بر اساس توافق با رهبری انجام دادن. غیر از این هم نبود. آقای روحانی هم مثل سایر رئیس جمهورا میدونستش که داره رئیس جمهور چه حکومتی میشه، میدونستش که تصمیمات توسط آقای خامنه‌ای تعیین میشه و بدون مجوز و اراده ایشون هیچ کاری انجام نمیگیره و نتیجه اون چیزی شد که امروز ما شاهدش هستیم.
توضیحات حسن اعتمادی، فعال سیاسی از استکهلم رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. جلال ستاری، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و اسطوره‌شناس ایرانی درگذشت. جلال ستاری زاده رشت و متولد 1310 و از جمله پژوهشگران معاصر ایران بود که در حوزه اسطوره‌شناسی چهره‌ای شناخته شده در سطح بین‌المللی به شمار می‌رفت. ستاری دارنده نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه بود. او بیش از 100 کتاب ترجمه و تألیف کرده است. افسون شهرزاد، آیین و اسطوره در تئاتر و نمایش شرق، از آثار این محقق و اسطوره شناس برجسته کشور است. منیره عربشاهی، فعال مدنی، به دلیل وخامت حال جسمانیش از زندان کچویی کرج به بیمارستان منتقل شده است. ترانا اضافه کرده منیره عربشاهی با وجود تاکید پزشک و سابقه بیماری از سال گذشته تحت آزمایش و معالجه قرار نگرفته بود. منیره عربشاهی مادر یاسمن آریانی است که از فروردین ماه 98 دوره دوم زندان را به دلیل مخالفت با حجاب اجباری می‌گذراند. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، قیمت 70% کالاهای خوراکی پرمصرف خانوارها در تیر ماه سال جاری بیش از تورم نقطه یک کل کشور افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، روغن نباتی با رشد قیمت 128% در یک سال گذشته در صدر تورم کالاهای خوراکی پرمصرف قرار دارد. قیمت 6 قلم کالای دیگر مانند نوشابه و کره پاستوریزه هم در این مدت بیش از 2 برابر شده است. قیمت 27 قلم از مواد غذایی از جمله مرغ، گوشت، شیر و برنج هم در این مدت بین 50% تا 100% رشد کرده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی را مسئول حمله به کشتی مرسر استریت در دریای عمان معرفی کرد و گفت اسرائیل می‌داند چطور پیامش را از طریق مختص به خود به ایران برساند. کانال 12 اسرائیل هم گزارش داد مقام‌های این کشور اطلاعات محرمانه‌ای را به آمریکا و بریتانیا تحویل دادند که دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله را اثبات می‌کند. همزمان با این گزارش، وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی وزیر خارجه اسرائیل با همتای آمریکایی‌اش خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که این وزارتخانه منتشر کرده، یائیر لاپید از آنتونی بلینکن خواسته برای واکنش به جمهوری اسلامی همکاری بین‌المللی انجام شود. بر مبنای این بیانیه، اسرائیل، آمریکا و برخی متحدان مانند بریتانیا و رومانی برای بررسی این حمله، ارائه پشتیبانی و تعیین گام‌های بعدی توافق کردند. کانال 13 اسرائیل هم گفته این عملیات از نگاه مقامات کشورش پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اخیر سایبری علیه سیستم راه آهن ایران بوده است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با تکذیب دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به کشتی شرکت زودیاک گفت مقامات اسرائیل در این باره فرافکنی می‌کنند.
رژیم اشغالگر قدس بار اولش نیست که از این اتهامات متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده. قطعاً این اظهارات محکوم هست. رژیم اشغالگر قدس باید بدونه که با این فرافکنی‌ها دردی از دردهاش دوا نمیشه. هر کس باد به کاره طوفان درو می‌کنه، جمهوری اسلام ایران لحظه ای تردید نمی کنه برای اینکه از منافع عالیه مردم و از امنیت ملی خودش محافظت بکنه.
در ادامه بیشتر بشنویم از آخرین واکنش ها در اسرائیل به این موضوع از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم.
بله، خب آخرین واکنش همین صحبت های نفتالی بنت در آغاز جلسه هیئت دولت امروز بود. نفتالی بنت دقایقی بعد از همین صحبت های خطیب زاده صحبت کرد، گفت که شنیدم که ایران به گفته او به شکل در واقع زبونانه ای داره سعی میکنه که نقش خودش رو در این حمله انکار کنه. او گفت که اما با اطمینان میتونه بگه که ایران پشت این حمله بوده. گفت که در واقع اسناد و مدارک اطلاعاتی هم در این زمینه موجود هست. گفت که از جامعه جهانی میخواد که به ایران نشون بدن که مرتکب اشتباه بسیار بزرگی شده. گفت که اسرائیل هم میدونه که چطور به روش خودش به این حمله واکنش نشون بده. این اقدامات ایران رو نفتالی بنت قلدربازی خون. گفت که قلدربازی ایران نه فقط برای در واقع اسرائیل، بلکه برای تمام جامعه جهانی و در واقع حمل و نقل دریایی در جهان مشکل ایجاد میکنه. از اون طرف خب ما در 2 روز اخیر صحبت‌های وزیر خارجه اسرائیل رو داشتیم با همتایان خودش در بریتانیا، در ایالات متحده و همچنین در رومانی، که البته بنت هم امروز به اون اشاره کرد و از او تشکر کرد. در تمامی این گفتگوها باید اول گفته بشه که چیزی که در واقع موجب ناراحتی مقامات اسرائیلی هم شده به گفته برخی از رسانه‌ها این هست که هنوز هیچ کشور دیگه‌ای حاضر نیست به طور مستقیم بگه که ایران در این حمله نقش داشته، و ولی اون در واقع مسائلی که در این گفتگوها مطرح شده این هست که در واقع یک پاسخی شایسته و بین‌المللی، این موضوعی هست که در واقع لاپی خانون شده، پاسخی شایسته و بین‌المللی به این اقدام داده بشه.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، پرسیدیم با توجه به اینکه گزارش ها از اسرائیل همه انگشت اتهام درباره حمله به کشتی در دریای عمان را به جمهوری اسلامی متوجه کردند، آیا شاهد افزایش تنش در مناسبات اسرائیل و ایران هستیم یا وضع موجود ادامه روند پرتنش ماهای گذشته است؟
بله، به نظر میاد که الان دریای عمان تبدیل شده به یک صحنه جدید رویارویی بین جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل. الان ما میبینیم که سوریه یکی از این صحنه ها هستش. بر اساس گزارش مطبوعات خارجی مانند نیویورک تایمز، خود داخل ایران هم تبدیل شده به یک جبهه جدید بین هر دو طرف و الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران احساس برتری نسبی میکنه در دریای عمان، چون این کشتی‌های نظامی نیستن و دریای عمان میشه گفت بسیار نزدیک هستش، خب در ایران همسایه دریای عمان هستش، میخواد سعی بکنه با این حملات جدید تا حدی ترازو رو به نفع خودش سنگین تر بکنه. اینا البته حمله های تاکتیکی هستن، اگه بخوایم از دیدگاه کلان روی کنونی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بنگریم، این حملات در حال حاضر کفه ترازو رو کلن به نفع جمهوری اسلامی ایران سنگین تر نمی کنن، ولی از دیدگاه های تاکتیکی خب بله، که میتونه خطر جدیدی برای کشتی های اسرائیلی باشه در دریای عمان و باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا واکنش اسرائیل چه خواهد بود. تجربه ای که ما در اسرائیل داشتیم از زمان آقای خاتمی از سال 1997 میلادی این هستش که در مورد مسائل اسرائیل رئیس جمهور تاثیرگذار نیستش، رئیس جمهور تصمیم گیر نیستش، این رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای علی آیت الله خامنه ای هستن و کسانی که در نهادهای انقلابی منتسب شدن به دست ایشون مانند به خصوص سپاه پاسداران جمهوری اسلامی.
توضیحات میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو رو میشنیدید. جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها در سال‌های اخیر اقدامات گوناگونی انجام داده است. اردیبهشت ماه بود که دادستانی بحرین بانک المستقبل با سرمایه ایرانی را برای تلاش برای انتقال پول به منظور تأمین مالی سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی دیگر در عراق متهم کرد. حالا دادگاه کیفری عالی بحرین بانک ملی و صادرات را هم به اتهام پولشویی به پرداخت جریمه و توقیف پول‌های کثیف محکوم کرده است. پرونده‌ای که به بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین تبدیل شده. گزارشی بشنویم در همین رابطه از شهر جولانی.
پرونده حقوقی که از چند سال پیش اینجا در منامع پایتخت بحرین در حال پیگیری بود و به گفته دادگاه عالی بحرین بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ این محکمه است. پرونده‌ای به ارزش 1,300,000,000 دلار. پس از چند سال سرانجام رسیدگی به این پرونده بزرگ خاتمه یافت و متهمان محکوم شناخته شدند. محکومانی در آن سوی مرزهای بحرین، بانک مرکزی و 12 بانک دیگر ایرانی که به گفته این دادگاه جرمشان علاوه بر پولشویی، دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای و تأمین مالی تروریسم است. هر یک از این بانک‌ها به جریمه‌ای معادل حدود 2,650,000 دلار محکوم شدند. محکوم دیگر پرونده بانک المستقبل است، بانکی با سرمایه‌گذاری بانک‌های صادرات و ملی ایران در بحرین که به اقدامات غیرقانونی متعدد برای انتقال پول به درخواست بانک مرکزی ایران متهم شده است. دادگاه 6 نفر از مقام‌های ارشد این بانک را به 10 و 5 سال حبس محکوم کرده است. دادستان بحرین در کیفرخواست به طور مشخص این بانک‌ها و اشخاص را به تأمین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی در پایتخت‌های عربی متهم کرده است. به گفته نهادهای نظارتی مالی بحرین، بانک‌های ایرانی در سال‌های 83 تا 94 از طریق بانک المستقبل حدود 7 میلیارد دلار پولشویی کردند. رسیدگی به تخلفات بانک المستقبل در بحرین از 5 سال پیش شروع شد، اما تأسیس آن به 17 سال پیش برمی‌گردد. دوره‌ای که شاید مناسبات ایران به کشورهای همجوار در خلیج فارس تنش کمتری داشت. چند ماه پیش وقتی که سپاه پاسداران از تأسیس یک پایگاه موشکی زیرزمینی در مرزهای آبی در خلیج فارس خبر داد، در نشست 41 شورای همکاری خلیج فارس اعضا بر لزوم طرح مسائل منطقه‌ای در مذاکرات احیای برجام تاکید کردند. به تازگی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر خواستار توقف حمایت ایران از تروریسم و دخالت این کشور در امور کشورهای منطقه شده است. شهر جولانی، ایران اینترنشنال.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدارتون.